معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه واکسن اسپوتنیک وی جزء سه واکسن برتر دنیاست گفت تا پایان سال 1400 مردم در سراسر کشور واکسینه میشوند. علیرضا رئیسی با تاکید بر اینکه اوج هنر ما در کنترل همگیری کرونا قانع کردن مردم برای اقدامات پیشگیرانه است بیان کرد بین 3 تا 5 سال دیگر واکسیناسیون کل دنیا انجام خواهد گرفت. سخنگوی وزارت بهداشت توصیه‌هایی را برای پیشگیری از ابتلا به کرونا هنگام مراجعه به آرایشگاه‌ها مطرح کرد. دکتر سیما سادات لاری گفت در سالن انتظار آرایشگاه حتما ماسک بزنید و در فاصله حداقل 1 متر از دیگران بنشینید. همچنین از حوله، شانه، قیچی و موچین شخصی استفاده کنید. در صورت نیاز به استفاده از تجهیزات مشترک توجه کنید که قبل از هر گونه استفاده وسایل مورد نظر ضد عفونی شوند. همچنین از آرایشگر خود بخواهید در تمام مدت از شیلد صورت، عینک حفاظتی، ماسک و روپوش استفاده کنند و در عین حال از خوردن غذا در محیط آرایشگاه خودداری کنید. دکتر مسعود یونسیان اپیدمیولوژیست ضمن هشدار درباره انتقال آلودگی به شهرهای زردآبی به دنبال مجاز شمردن سفر به این شهرها در این حال درباره آزاد بودن سفر با وسایل حمل و نقل عمومی هم هشدار داد. وی گفت در وسایل حمل و نقل عمومی افراد مختلف با میزان رعایت متفاوت دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند و کنار هم می‌نشینند و احتمال انتقال بیماری افزایش می‌یابد. به همین دلیل شاید بهتر باشد مسئولان سفرهای محدودی را با وسایل نقلیه شخصی مجاز کنند. و بنابر اعلام وزارت بهداشت در دوران شیوع کرونا باید در هنگام خرید تخم مرغ چند نکته بهداشتی را رعایت کنیم تا آلودگی از طریق پوسته تخم مرغ وارد آن نشود. وزارت بهداشت اعلام کرد پوسته تخم مرغ غیر بسته‌بندی در معرض آلودگی‌های محیطی و ترشحات تنفسی افراد مختلف قرار دارد. بنابراین در شرایط همه‌گیری کرونا ویروس از خرید و مصرف تخم مرغ غیر بسته‌بندی خودداری کنید و هرگز تخم مرغ را برای نگهداری نشویید، زیرا راه ورود میکروب از طریق منافذ موجود روی پوسته باز تخم مرغ امکان پذیر است و آلودگی به داخل آن راه می‌یابد، ولی بسته‌بندی آن حتما باید ضد عفونی شود. همراهان ارجمند رادیو سلامت، از اینکه با بخش خبر هم همراه بودید و برنامه‌های بخش اسگاهی رو دنبال کردید از همه شما سپاسگزاریم. همکاران من در این بخش با شما خداحافظی می‌کنم و توجه شما رو جلب می‌کنیم به ادامه برنامه‌ها از طریق شبکه رادیویی سلامت. شبتون بخیر.
راستی می‌دونین که شماره ارتباطات رادیو سلامت عوض شده و به 27-861-102 تغییر کرده؟ با سلام، شما با شبکه رادیویی سلامت تماس گرفته اید. لطفاً برای ارتباط با برنامه زنده و در حال پخش کلید شماره 1، برای ارتباط با سایر برنامه های رادیو سلامت کلید شماره 2، برای ارتباط با گروه های برنامه ساز کلید شماره 3 و برای بیان نظر و پیشنهادها کلید شماره 4 را شماره گیری کنید. با تشکر از تماس شما. پس از این به بعد با ما با این شماره تماس بگیریم. 27-860-102.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر میدانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. دکتر علی سلجوقیان هستم، پزشک مشاور و کارشناس مجری برنامه تخصصی سپهر دانش. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ۳۱۰۲ شماره پیامکی هست که راه ارتباطی شما با این برنامه است. و اما معرفی آنچه که در برنامه امشب تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ابتدای برنامه مروری خواهیم داشت بر آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا در کشورمون. محور موضوع برنامه امشب در حوزه چشم پزشکی هست و بخش متنوعی رو تقدیمتون میکنیم. در بخش سپهر گفت در خصوص علل قرمزی چشم صحبت خواهد شد و جناب دکتر حسین آقایی، متخصص بیماری های چشم، فلوشیپ قرنیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در این خصوص توضیح میدن. در بخش کنکاش در خصوص اکتروپیون جناب دکتر علیرضا زندی، متخصص چشم، فلوشیپ اکولوپلاستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توضیحاتی را تقدیمتون خواهند کرد. بخش دیگری که به محور موضوعی برنامه ارتباط داره بخش ارتباط تلفنمون هست و امشب با جناب دکتر احد صداقت، متخصص چشم، فوق تخصص بیماری های شبکیه و لیزر ارتباط تلفنی خواهیم داشت. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن و در خصوص نقش لیزر و کاربردهای اون در چشم پزشکی با ایشون گفتگو میکنن. طرح کیس برنامه امشب ما با سرکار خانم دکتر سمیه خرمیان طوسی خواهد بود. ایشون متخصص دندان پزشکی کودکان و رئیس دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز هستند. در بخش شیفت خاطرات با سرکار خانم دکتر شیبا سمسام شریعت، متخصص بیماری های اورژانس همراه خواهیم شد. و در یک نکته آموزشی سرکار خانم دکتر لیلا امامی، فلوشیپ اختلالات خواب، در خصوص نظم خواب توضیح میدن. خب ابتدای برنامه و مروری بر آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا. بر اساس گزارش سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از دیروز تا امروز 19 اسفند ماه 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8554 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد. 797 نفر از اونها بستری شدند و 3811 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. با این آمارها مجموع بیماران کووید 19 در کشورمون به 1,706,559 نفر رسید. متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 81 بیمار کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن و مجموع جانباختگان این بیماری به 60,867 نفر رسید. و خوشبختانه تا کنون 1,456,759 نفر از بیماران بهبود یافتند و یا از بیمارستان ها ترخیص شد. خب آمارها رو با هم مرور کردیم و جدا در ابتدای برنامه خسته نباشید بگم به همکاران عزیزمون در سرسر کشور مدافعین سلامت که این روزها در واقع تلاش مضاعفی رو دارند در برخی از شهرها و به خصوص در استان خوزستان. به هر حال برخی از شهرها و شهرستان وضعیت قرمزی داره. امیدوارم که هموطنان عزیزمون در این خطه هایی که وضعیت قرمز دارن بیش از پیش رعایت بکنن، رعایت دستور العمل ها رو و به همکاران عزیز ما کمک بکنن و به خودشون و سلامت خودشون و خانواده هاشون که انشاءالله در اون مناطق هم وضعیت بهتری رو تجربه بکنیم. خیلی صحبت از این میشه که به هر حال ایام نوروز در پیشه و ممکنه سفرهایی رخ بده و با موج‌های جدیدی از کرونا همراه ممکنه بشیم. از این جهت خواهش همین هست که همکاران عزیز نسبت به این که افراد از مسافرت‌های غیر ضروری خودداری بکنن و این سفرها رو انشاءالله به فرصت‌های دیگری موکول بکنن که هم برای خودشون خطر نداشته باشه و هم برای دیگران، این آموزش‌ها رو بیش از پیش مورد توجه قرار بدن. قطعا این آموزش‌ها تاثیرگذار خواهد بود. خیلی متشکرم از همراهی دوستان عزیز. و اما طرح کیس برنامه امشب ما با سرکار خانم دکتر سمیه خرمیان طوسی هست. ایشون متخصص دندان پزشکی کودکان و رئیس دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز هستند. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. خانم دکتر خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون در جای جای ایران عزیز.
خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. خواهش میکنم پرسش برنامه امشب رو بفرمایید.
کودک 20 ماهه‌ای همزمان با رویش دندان آسیای دوم شیری فک پایین 3 روز است که افزایش ترشح بزاق، بیقراری و افزایش درجه حرارت بدن را نشان می‌دهد. مهمترین اقدام والدین چیست؟ الف تجویز استامینوفن، ب کاربرد حلقه لاستیکی مخصوص رویش دندان، جیم استفاده از ژل بی‌حسی موضعی، دال مراجعه به پزشک اطفال.
بله خب خیلی متشکرم. هم دو تا گزینه 4 دندان پزشک اطفال هست یا
نه پزشک متخصص پزشک اطفال. بله.
خب خیلی متشکرم. این از اون کیسایی هست که به هر دوستان حتما باش مواجه میشن که رویش دندان هست و بیقراری ها و مسائل کودکی که همه ما هم تجربهش داشتیم و پدر مادر رو خیلی اذیت کردیم. انشالله که دوستان عزیز به خوبی بتونن پاسخ بدن. خیلی متشکرم خانم دکتر. سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
انشالله در فرصت دیگری با خانم دکتر خرمیان طوسی ارتباط خواهیم گرفت و پاسخ کیس رو از زبان ایشون خواهیم شنید. تا اون زمان دوستان عزیز فرصت دارید از طریق سامان پیامکی 30102 گزینه‌های انتخابیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب متشکرم از دوستان عزیز و سپاسگزارم از شما. امشب محور موضوعی ما در خصوص حوزه چشم پزشکی هست و موضوعات مختلفی رو انشالله تقدیمتون خواهیم کرد. یکی از موضوعاتی که در حوزه چشم پزشکی مطرح هست و همکاران عزیز چه همکاران پزشکی عمومی و سایر رده‌ها باش مواجه میشن، مراجعینی هستن که با چشم قرمز یا رد آی مراجعه میکنن. این که چه عللی داره و چگونه اونها رو با اپروچ کنیم، کدوم از موارد موارد ساده و شایع هستن، کدوم ها کمی پیچیده تر هستن رو دعوت میکنم در بخش سپهر گفت بشنوید.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با جناب آقای دکتر حسین آقایی. آقای دکتر فلوشیپ قرنی هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران که صحبت آقای دکتر رو در خصوص علل قرمزی چشم میشنویم.
با عرض سلام خدمت همکاران گرامی، موضوع مورد بحث در این جلسه بحث قرمزی چشم هست، علل آن و درمان در حقیقت قرمزی چشم. خب ما میدونیم که رد آی یکی از شایع ترین کامپلین های چشمی هست که بیماران با این کامپلین به پزشک مراجعه میکنند، حالا گاهن به همکاران پزشکان عمومی و بعد به درمانگاه ها و کلینیک های چشم. شایع ترین علت قرمزی چشم کانجنکتیویت یا همون التهاب ملتهم است که میتونه در اثر علل مختلف مثل علل ویروسی، بکتریال یا آلرژی ایجاد بشه. پس به عنوان شایع ترین علت کانجنکتیویت رو باید تو ذهنمون داشته باشیم به عنوان علت قرمزی چشم. سایر عللی که میتونیم به عنوان قرمزی چشم ذکر کنیم، بلفاریت یا التهاب لبه پلکا هست، ابریژن یا همون خراش های قرنیه‌ای، وجود فارین بادی روی قرنیه یا ملتهمه و ایجاد قرمزی، خونریزی های زیر ملتهمه که خب ما دیدیم مریض ها خیلی نگران با این قرمزی به کلینیک ها مراجعه میکنن، در صورتی که واقعا این نوع قرمزی خیلی مسئله دار نیست و درمان خاصی هم نیاز نداره. خونریزی های زیر ملتهمه، کراتیت ها یا در حقیقت اون التهابات و عفونت های قرنیه‌ای باز هم جزء علل قرمزی چشم هستند. آریتیس یا التهاب عنبیه یا یوویت ها جزء علل در حقیقت قرمزی چشم هستند. آبسیا یا گلاکوما مخصوصا نوع اکیوت انگل کلوزر جزء علل قرمزی چشم هستند. سوختگی های شیمیایی، التهابات اسکلرا و اپی اسکلرا، منظورم اپی اسکلریت و اسکلریت هست، اندوفتالمیت هست، اینا جزء در حقیقت علل قرمزی چشم هستند. البته خب یه جاهایی هم مثل ناخنک، مثل حتی تومورهای سطح چشم، اینا گاهن میتونن یه اینجکشن یا قرمزی در چشم ایجاد کنن. خب در ارتباط با اهمیت اینها به ویژه برای همکاران پزشکی عمومی، ما باید یه سری جاها خب این آگاهی رو داشته باشیم که یک سری مریض ها رو باید سریع ریفر بدیم به در حقیقت چشم پزشک برای اون درمان مناسب و در حقیقت حیاتی که باید انجام بشه برای نجات بینایی. مریضی که با قرمزی و کاهش دید مراجعه میکنه بهتره که این مریض ارجاع داده بشه به چشم پزشک. مریضی که قرمزی داره با ترشح چرکی فراوان در چشم ها، این بهتره که خیلی سریع ارجاع داده بشه. مریض هایی که قرمزی چشم دارن و درد شدید، اینها باید ارجاع داده بشن. اگر شک به درگیری قرنیه داریم، باز این از مواردیه که باید در حقیقت بالفور ما مریض رو ارجاع بدیم به یک مرکز چشم پزشکی. مریضی که در اثر تروما دچار قرمزی چشم شده، بهتره که این مریض رو ما در حقیقت ارجاع بدیم به یک مرکز چشم پزشکی. و مریض هایی که میان و مراجعه میکنن و سابقه جراحی اخیر چشمی دارن، بدون شک اینها رو باید ارجاع داده بشن، به ویژه به خاطر عارضه بسیار بسیار خطیر و تهدید کننده بینایی اندوفتالمیت یا همون عفونت‌های داخل چشمی، در حقیقت همون التهاب‌های داخل چشمی.
آقای دکتر آقایی، برای همکاران در خصوص تشخیص و درمان قرمزی چشم هم بفرمایید.
در ارتباط با اون شایع ترین علت که کانجنکتیویت هست، خب امروزه در ارتباط با تشخیصش، خب نوع قرمزیش فقط مهمه که ما کانجنکتیویت رو از التهابات یا یوویت های چشمی افتراق بدیم که اصلا اینا پترن و الگوی قرمزیشون متفاوته. در کانجنکتیویت ها این قرمزی میره به سمت فورنیکس ها، ولی در یوویت ها میاد به سمت لیمبوس یا همون ناحیه حاشیه قرنیه. و اینکه خب ما در کنجونکتیویت ها معمولا یه ترشح داریم که بسته به اینکه الرژیک باشه کنجونکتیویت، وایرال باشه، ویروسی باشه یا بکتریال باشه، ترشحات فرق میکنه، ولی معمولا در یوویت ما ترشح نداریم. از اون طرف ما در یوویت ممکنه درد داشته باشیم و در کنجونکتیویت درد آنچنانی نداریم. خود کنجونکتیویت ها در حقیقت سلف لیمیتن. امروز شاید خیلی ها توصیه میکنن خیلی برای کنجونکتیویت دارو تجویز نشه، اما به صورت اوورالی، حالا چه بحث ویروسی باشه چه بکتریال، معمولا میشه دوره 3 تا 5 روزه از آنتیبیوتیک ها استفاده کرد. در مورد بلفاریت که خب باز میتونیم از اون بهداشت لبی پلک و شستشو با شامپو بچه استفاده کنیم برای درمان، و همینطور استفاده از پمادهای یا قطره‌های آنتیبیوتیکی برای در حقیقت از بین بردن اون میکروبی که در موجه ها وجود داره، مخصوصا مواردی که این بلفاریت یا التهاب لبه پلک از نوع بکتریال باشه، چون ما یه نوع سبوریک داریم که اینها بیشتر خب در زمینه بیماری سبوره هستن و اینا بیشتر باید کورتیکوستروید براشون تجویز بشه. بنابراین اگر حالا ما بخوایم یک الگوریتمی داشته باشیم که به کمک اون بتونیم مریض ها رو افتراق بدیم، شاید میتونیم مثلا پین رو یک علامتی قرار بدیم و این مشکل و یا شکایتی قرار بدیم که بسته به اون اپروچ کنیم. وجود دیسچارج ها رو میتونیم معیار قرار بدیم، و حالا ماهیت قرمزی هم مهمه، آیا یک بار اتفاق افتاده و یا این مکررن اتفاق میفته. اینا همه خیلی مهمن در افتراق این که ما برسیم به این مواردی که خدمت عزیزان گفتم که لازم هست که این مریض ها رو شما ارجاع بدین و در حقیقت درگیر پروسه درمانیشون نشین، برای اینکه اینا گاهن درمان های اختصاصی نیاز دارن که باید توسط چشم پزشک انجام بشه، هم در ارتباط با بحث تشخیص و هم در ارتباط با بحث درمانشون. و مطلب دیگه هم در ارتباط با سابکنش هموریج هست که خب مریض های نگران، یعنی قرمزی این میدونید خیلی یونیکه، یک قرمزی یک دست داره و در حقیقت در یک ناحیه یا حتی ممکنه تمام چشم قرمز بشه. مریض اصلا نباید نگران باشه، این به صورت خود به خود یا در مواردی مثل انجام مانورهای والسالوا ممکنه، مثل زدن یه سرفه خیلی سخت و شدید، یا در زمینه بیماری های مثل هایپرتنشن، دیابت و یا اختلالات انقادی. فقط نکتهش اینه که شما به مریض اطمینان بدین، هیچ دارویی لازم نیست استفاده کنن، و بگین که در طی 2 تا 3 هفته این قرمزی برطرف خواهد شد. و حتی گاهن به مریض بگین اگر قرمزی بیشتر از اینم شد، یعنی اگر لوکال بود و این پخش شدن، باز نگران نباشد، این عارضه خاصی ایجاد نمیکنه. و اینکه داروهای مثل نفازولین اینا توی داروخونه به اینا میدن، اصلا اینا اپروچ درستی نیست و نیازی از اینا به استفاده از هیچ نوع قطره ای ندارن و خود به خود خوب خواهد شد. فقط اگر سابکنش مورج 2 طرفه و یا راجع اتفاق افتاد، یه سری تست های انقادی ورسی انظر هایپرتنشن و دیابت باید در مریضمون انجام بدیم. دیگه نکته های عملی خاصی رو من الان دیگه به ذهنم نمیرسه، فقط اینکه دوستان و همکاران عزیز توجه کنن مواردی که من یه بار دیگه اینا رو تیتروار میگم: مریضی که قرمزی چشم دارد و کاهش دید، مریضی که قرمزی دارد و ترشح چرکی فراوان، مریضی که قرمزی چشم دارد با همراه با درد شدید طوری که گاهن اینا رو شب از خواب بیدار میکنه، بیمارانی که قرمزی دارن و مشکوک به درگیری قرنیه هستن، در زمینه تروما دچار قرمزی شدن و یا جراحی اخیر داشتن. اینا تقریبا از مواردی هستند که باید همکاران پزشک عمومی این بیماران رو سریعا به یک مرکز چشم پزشکی ارجاع بدن.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر حسین آقایی، فلوشیپ قرنیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
خب متشکرم از همراهیتون با برنامه تخصصی سپهر دانش. این برنامه کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. بخش سپهر گفت رو شنیدیم که در خصوص علل قرمزی چشم بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. انشاءالله در بخش‌های آتی برنامه در خصوص اکتروپیون و کاربردهای لیزر در چشم پزشکی هم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون خواهیم کرد. خواهش می‌کنم با ادامه برنامه هم همراه باشید. اما مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. سرکار خانم دکتر سمیه خرمیان طوسی، متخصص دندان پزشکی کودکان و رئیس دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز، طراح کیس برنامه امشب ما هستند. پرسش طرح شده در خصوص یک کودک 20 ماه است که همزمان با رویش دندان آسیایی دوم شیری فک پایینشون 3 روز هست که افزایش ترشح بزاق، بیقراری و افزایش درجه حرارت بدن رو نشون میده. به نظر شما بهترین و مهمترین اقدامی که والدین باید براش انجام بدن کدام گزینه است؟ گزینه رو تقدیم میکنم. گزینه 1، تجویز استامینوفن. گزینه 2، استفاده از حلقه لاستیکی که برای مخصوص رویش دندان هست. گزینه 3، استفاده از ژل بی‌حسی موضعی. و گزینه 4، مراجعه به پزشک اطفال. نظر شما دوستان عزیز چگونه است؟ سامان پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. اما سریع به پیامک ها بزنیم و ببینیم انتخاب دوستان چگونه است. ۱۹۱۳۲۲۴ از اصفهان با ما همراه هستند و انتخابشون گزینه 4 هست. از اهواز ۱۹۱۶۶۱۳ گزینه 3 را انتخاب کردم. سرکار خانم ناهید ماستری، ممنونم از شما. انتخاب ایشون هم استفاده از ژل بی‌حسی موضعی هست، گزینه 3. سرکار خانم جعفری از زاهدان، ممنونم از شما. ایشون مراجعه به پزشک اطفال رو توصیه کردند، گزینه 4. از آستارا 0911982 با ما همراهند، جناب آقای صابر و گزینه 3. جناب مهدی رنجبر از کرمان، از همراهیتون متشکرم. امیدوارم که در ادامه برنامه گزینه انتخابیتون رو هم برای ما ارسال بفرمایید. جناب فرهاد از همراهان صمیمی برنامه، خیلی متشکرم که امشب با ما همراه هستید. آقای فرهاد گزینه متفاوتی رو نسبت به سایر دوستان انتخاب کردن، انتخابشون گزینه 2 هست. آقای خانم قسمتی از تهران گزینه 4 را انتخاب کردند. صفر 918 819 هم با ایشون هم نظر هستن، گزینه 4.